ده شب وقت کابل. سلام و شب خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربار هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اسلام آباد از کابل خواسته تا جنگجویان را که بر اساس ادعایش از خاک افغانستان برای حملات در پاکستان استفاده می کنند مهار کند. خبرگزاری دی پی آی جرمنی گزارش می دهد که اردوی پاکستان اعلام کرد که ده ها شبه نظامی روز چهارشنبه به پوسته های مرزی در شمال منطقه چترال پاکستان حمله کردند و 4 سرباز را کشتند. اسلام آباد ادعا می کند که حملات این شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان از ولایت های کنر و نورستان هماهنگ شده بود. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در افغانستان به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این گفتند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه همسایگانش به خصوص پاکستان فعالیت کند. مقامات محلی طالبان در بلخ می گویند که در نتیجه انفجار در فابریکه کود برق 3 تن زخمی شده اند. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ، به رسانه‌ها گفته که انفجار حوالی ساعت 9 قبل از ظهر امروز از اثر لیک شدن پایپ گاز در این فابریکه در ولسوالی دیدادی رخ داده است. به گفته آقای وزیری، نیروهای امنیتی به محل حادثه رسیدن و تحقیقات ادامه دارد. مشعل جام جهانی کرکت امروز وارد کابل شد. این دومین بار در تاریخ افغانستان است که این مشعل وارد این کشور می شود. مشعل جام جهانی کرکت برای مدت 2 روز در افغانستان خواهد بود و به ولایات مختلف برده خواهد شد. افغانستان عضو دائمی شورای بین‌المللی کرکت و یکی از تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی است. جام جهانی کرکت از 5 اکتبر آغاز می‌شود و نخستین بازی افغانستان در 7 اکتبر در برابر بنگلادش خواهد بود. و یک زندانی که به اتهام جاسوسی برای ایران در بریتانیا زندانی شده بود از محبس فرار کرده است. این نفر به نام دانیل عابد خلیفه که 21 سال عمر دارد در زندان وانز وورد لندن زندانی بود. دانیل عابد خلیفه سرباز سابق بریتانیا با جمع‌آوری معلومات و اطلاعات و دادن آن به ایران متهم شده بود و دیروز بعد از پوشیدن لباس آشپزی از محبس فرار کرده است. عملیات ردیابی و جریان دارد. پایان اخبار. ده و 3 دقیقه شب با وقت کابل. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مسدود ماندن عبورگاه تورخم به دنبال برخورد دیروز میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی.
دروازه هنوز هم بسته است. هیچ کس اجازه عبور از مرز را ندارد. هنوز هم معلوم نیست چی خواهد شد.
سفر وزیر خارجه امریکا به کیف.
ما به ایستادن در کنار اوکراین ادامه خواهیم داد و امروز کمک جدید مجموعی 1 میلیارد دلاری را در این تلاش مشترک اعلام میکنیم.
جام جهانی کرکت سال 2023 به کابل آورده شد.
جام بین‌المللی کرکت سال 2023 امروز صبح به افغانستان آورده شد و با یک تفاهم به سطح بالای دولتی تا کرکت بورد افغانستان همراهی شد.
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از درگیری دیروز طالبان و مرزبانان پاکستانی در تورخم، دروازه تورخم همچنان بر روی هر نوع رفت آمد مسدود است. منابع در تورخم به رادیو آزادی میگویند که وضعیت فعلا در این منطقه آرام است، اما دکانها همچنان بسته هستند و به هیچ کس اجازه رفتن به سوی دروازه داده نمی شود. در همین حال اتاق تجارت پاک افغان میگوید در حالی که اکنون زمان حاصلات میوه های تازه در افغانستان است، بسته شدن دروازه تورخم زیان بزرگ اقتصادی برای تجار افغان دارد. صبح روز چهارشنبه میان طالبان و مرزبانان پاکستانی بر سر بازسازی یک پازگاه قدیمی امنیتی به نام جنگل درگیری رخ داد که در نتیجه به جانبین تلفات وارد شد. طالبان افغان این پازگاه را بازسازی می کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از درگیری مسلحانه مرزبانان پاکستانی و طالبان در تورخم، دروازه تورخم هنوز هم به روی هر نوع رفت آمد بسته است. برخی از باشندگان تورخم میگویند که مسافران زیادی در هر دو طرف گیر ماندند و منتظر عبور از این دروازه هستند. یکی از باشندگان تورخم در جانب افغانستان که نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی میگوید:
دروازه هنوز هم بسته است. هیچ کس اجازه عبور از مرز را ندارد. هنوز هم معلوم نیست چی خواهد شد، اما شهر تورخم کاملا بسته است.
سلیم خان، یکی از دکانداران در آن سوی تورخم، نیز به رادیو آزادی افزود:
عام خلکو ته چکم مشکل ده و تکلیف ده، د سبزیان او گاڑی دی
برای مردم هم خیلی مشکل است. دوها مطرب میوه تازه و درکاری در دو طرف استاد هستند. بیماران بند مانده، مردم میترسند که جنگ دوباره آغاز شود. حتی اکنون که من با شما صحبت میکنم دروازه بسته است.
اوس موجوده په دغه حالات کې چې زتر ته دغه خبره کوم، دغه اوس هم گیټ بنده.
یک منبع آگاه در تورخم به رادیو آزادی میگوید مقام های طالبان از مرکز کابل به طالبان در تورخم گفتند که به هیچ عنوان نباید جنگ کنند، بلکه این موضوع را آنان از طریق گفتگو حل میکنند. تلاش کردیم تا دیدگاه وزارت داخلی حکومت طالبان را در این مورد بپرسیم، اما عبدالمتین خانی، سخنگوی آن، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. هنوز مشخص نیست که چه زمان دروازه تورخم برای هر نوع رفت و آمد بازگشایی خواهد شد. صبح روز چهارشنبه این احیای مجدد یک پاسگاه قدیمی امنیتی به نام جنگل از سوی نیروهای مرزی حکومت طالبان در تورخم درگیری مسلحانه میان دو طرف رخ داد که در نتیجه آن به هر دو طرف تلفات وارد شده است. هرچند مسئولان کمیساری حکومت طالبان در تورخم کشته شدن یک سربازشان و یک غیر نظامی در این درگیری را تایید می‌کنند، اما برخی منابع محلی به رادیو آزادی ادعا کردند که در این درگیری 4 طالب کشته شده است. گفتنی است که در آن سوی تورخم نیز در نتیجه این درگیری یک سرباز پاکستانی و یک غیر نظامی زخمی شدند، اما هنوز رسما در این باره چیزی گفتن نشده است. رادیو آزادی به گونه مستقلانه این تلفات را تایید کردن نمی‌تواند. در همین حال در پی این درگیری که 2 ساعت ادامه داشت، ده‌ها موتر باربری حامل کالاهای تجاری در دو طرف از منطقه بیرون انتقال داده شدند. اتاق تجارت پاک افغان میگوید در حالی که فصل حاصلات میوه‌های تازه در افغانستان است، بسته شدن مسیر تورخم زیان‌های بزرگ اقتصادی به تجار افغان وارد می‌کند. خان جان الکوزی، مسئول این اتاق، به رادیو آزادی گفت:
زیان بزرگ به تجاران وارد می‌شود. اکنون زمان انگور است، اما خراب می‌شود. ده‌ها موتر که حامل میوه‌های تازه بود را به جلال آباد برگشت دادیم و موترهای ترانزیتی را نیز به لورگی یا لندیک هتل برگشت دادیم. هر زمانی که چنین رویدادها رخ می‌دهد، خسارات به تجاران وارد می‌شود. هرچند میزان خسارات اقتصادی به تجاران ناشی از آخرین رویداد مشخص نیست، اما کالاهایی که از قبل رسیدند بالای آن دیمبرج وزن می‌شود.
او از هر دو جانب می‌خواهد هر چه زودتر از طریق گفتگو درها را باز کنند تا تاجران از آسیب اقتصادی نجات پیدا کنند. این نخستین درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در تورخم نیست، بلکه پیش از این نیز بالای مسائل مختلف درگیری‌های مسلحانه صورت گرفته که به علت آن چندین روز دروازه بسته شده و به تجار افغان و کالاهای آنها خسارات زیادی وارد شده است.
در گزارش شنیدید که به دنبال درگیری دیروز در تورخم، این عبورگاه مهم سرحدی میان افغانستان و پاکستان هنوز هم مسدود است. همزمان با این درگیری، اردوی پاکستان گفت که شبه نظامیان مسلح بر عساکر پاکستانی در منطقه سرحدی چترال حمله کردند. اردوی پاکستان ادعا کرد که این شبه نظامیان از افغانستان وارد چترال شده بودند. در آغاز گفتگو از کارشناس مسائل سیاسی سمی یوسفزی پرسیدیم که دلیل اصلی درگیری‌های مکرر مرزی میان افغانستان و پاکستان چیست، و این در پاسخ چنین گفت:
روزی که پاکستان به وجود آمده، روابط افغانستان و پاکستان خوب نبودن. ما فکر میکنیم تا وقتی که افغانستان و پاکستان باشد و مسئله خط دیورن باشد و مداخله یک طرف و دیگر طرف باشد، این مشکلات دو کشور ادامه خواهد یافت.
فکر نمیکنین که این برخورد اخیر که در تورخم شده کدام ارتباط داشته باشه با اتهامات که خصوصا اسلام آباد رو وارد میکنه که میگن که کابل به مخالفان مسلح پاکستان پناه داده؟
تقریباً برای 20 سال همین اتهامات از طرف دولت افغانستان، جمهوری افغانستان، دولت آقای کرزی و دکتر اشرف غنی علیه پاکستان وارد میشدن، لیکن حالی عمو تاریخ سر پاکستان تکرار می شود. لیکن حملات اخیری بالخصوص بعد از اینکه پاکستان یعنی مشکلاتشان بیشتر می شود، حملات تحریک طالبان پاکستان شدیدتر می شود و از دولت امر اسلامی بارها خواست می کند که باید جلوگیریش بگیرد. می کنیم در یک روز که روز دفاع پاکستان بود 6 سپتامبر در چترال، در دفاع اول در تاریخ 45 سال در تورخم و دیگر جایای مرز افغانستان و پاکستان مقابله می شود، جنگ می شود. این با معنی نمیستند که روابط افغانستان و پاکستان به خصوص در دور طالبان بیشتر خراب شده نسبت به روابط وقت کرزای صاحب و اشرف غنی.
تشکر. رسانه های پاکستان چی میگه راجع به خصوصا برخورد دیروز؟ ذهنیت عامه چیست؟
ذهنیت عامه متاسفانه روز به روز در پاکستان علیه دولت های افغانستان منفی می شود. تبلیغات پاکستان که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند و همچنان در 20 سال گذشته تبلیغات پاکستان که هند مداخله میکند از طریق خاک افغانستان، یعنی افکار همه مردم پاکستان ضد افغانی، افغان ها روز روز در پاکستان بیشتر میشود. اونا فکر میکند که ما امرای طالبان کمک کردیم، امرای طالبان در مشکلات با وجودی که امریکا و دیگر کشورها اتهامات داخل و از ذکر که پاکستان حمایت میکنه در توریسم و تحریک طالبان افغانستان، لیکن باز هم ما توانستیم که برای طالبان افغانی حمایت کنیم و از اونا برشان پناهگاه در پاکستان داشته باشیم. لیکن حالی که اونا با حکومت رسیده قسم علیه تحریک طالبان پاکستان علیه پاکستان جنگ شروع کرده. ما فکر میکنیم روز به روز در مورد طالبان نظر پاکستان منفی‌تر می شود. ما فکر می کنم هر چی که بود اون دولت های سابقه اگر یک روز برخورد می شود، دیگر روز نیز سیاسی بود، از یک طرف دیپلمات های افغانستان بود، از طرف دیگر پاکستان بود. دیگر در حال حاضر اونا که امرای دولت امارت اسلامی افغانستان می شود، ما فکر می کنم که امرای یک دولت نظامی که همه قدرت در اختیار دارد و رهبری شاد هم در کندهار شده، امرای اونام ارتباط ندارد، یعنی بی رفت مذاکرات میتوند. در صادق که مذاکرات بود در نتیجه شهر روز آرامش ایجاد میشد. لیکن حالی وجودی که مذاکرات میشود بین دو کشور در مورد این جنگ های مرزی که بسیار خطرناک یک جنبه گرفته، روز به روز یعنی افتادای عدم اعتماد بین کشور امارت اسلامی و پاکستان و بالخصوص مردم پاکستان در مورد افغانستان دولت اسلامی طالبان بسیار
منفی‌گرا
فکر
می‌کند. سمیع یوسفزی کارشناس مسائل سیاسی درباره رویدادهای اخیر و رابط افغانستان و پاکستان با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
جام جهانی بازی‌های 50 اوره کرکت سال 2023 برای 2 روز به افغانستان آورده شد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این جام به شمول کابل و برخی جاهای تاریخی افغانستان هم برده می شود. از سوی دیگر، شمار از افغانها انتقال این جام به افغانستان را یک گام مثبت خوانده و از مسئولین کرکت بورد می خواهند که برای جام جهانی پیش رو یک تیم برتر را تعیین کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
جام جهانی کرکت سال 2023 به افغانستان آورده شده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که جام جهانی بازی های 50 اوره کرکت سال 2023 صبح روز پنجشنبه به افغانستان آورده شد و قرار است این جام به روز جمعه هم در این کشور باقی بماند. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این جام به شمول کابل و برخی جاهای تاریخی افغانستان هم انتقال شده و به نمایش گذاشته می شود.
2023 کال نړیوال جام ترافی
جام بین المللی ترافی کرکت سال 2023 امروز صبح به افغانستان آورده شد و با یک تفاهم به سطح بالای دولتی تا کرکت بورد افغانستان همراهی شد. پس از یک سلسله مراسم رسمی قرار است با برخی از جاهای تاریخی افغانستان برده شود. در میان این مناطق تاریخی برخی از جاهای تاریخی کابل شامل است و این ترافی به یکی از ولایت‌های دیگر هم برده شده و به نمایش گذاشته می شود.
آقای سادات در مورد نام ولایت دیگر به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. افغانستان عضو دائمی شورای جهانی کرکت است و تیمش در بازی های جام جهانی شرکت میکند. قرار است که رقابت های 50 جام جهانی کرکت به تاریخ 5 اکتبر در هند آغاز شده و افغانستان نخستین بازیش را به تاریخ 7 اکتبر با بنگلادش انجام دهد. اما آوردن این جام به افغانستان چرا مهم است؟ ابراهیم محمد آگاه مسائل کرکت میگوید که شورای جهانی کرکت این کار را بر اساس اعتماد انجام میدهد که بر کرکت برد افغانستان دارد. با گفته او آوردن جام به افغانستان یک پیام ویژه را به جهان میدهد.
دیدی راول به دی معنی چی؟
آوردن این جام به این معنی است که در تمام ولایت های افغانستان انتقال شود و به خاطر این جام حمایت علاقمندان از بازیکنان تیم کرکت زنده شود. در کنار آن یک مسئولیت را به دوش کرکت بورد افغانستان میگذارد که دیگر کشورهای دنیا چه میکنند و افغانستان باید چه کند. تیم افغانستان باید برای به دست آوردن این جام کمر ببندد. آوردن جام جهانی به افغانستان یک خبر خوب است.
در این حال شماری از افغانها آوردن این جام را به داخل کشور یک گام نیک میدانند، اما از کرکت بورد افغانستان میخواهند که برای بازی های جهانی پیشرو یک تیم برتر را تعیین کند. خالد و رفیق باشندگان ولایت های کابل و بلخ در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
د نړیوال جام
آوردن جام جهانی به افغانستان یک خبر خوب است و صبح ما با یک خبر خوب آغاز شد. توقع داریم که یک روز میزبانی تیم های جهانی را کنیم و از کرکت بورد می خواهیم که برای جام جهانی یک تیم برتر اعلان کند.
خلق دیر واقعا واسه خوشحال دیده دیو
است. مردم واقعا به این زیاد خوشحال هستند و این برای همه جای خوشی است. من به صفت یک افغان از تیم خود حمایت میکنم و در ضمن از کرکت بورد میخواهم که در قسمت انتخاب بازیکنان به گونه درست قول کند.
این افغان ها در حال از کرکت بورد افغانستان خواهان تعیین یک تیم برتر هستند که تیم ملی کرکت در رقابت های جام آسیایی گذشته با شکست های پای هم خود واکنش های مختلف افغان ها را برانگیخت. شورای بین المللی کرکت هم اصلا سفر جام جهانی را به مناطق تاریخی جهان و کشورهایی که عضو آن را دارد آغاز می کند. این بار سوم است که این جام به افغانستان آورده می شود. بار نخست در سال 2015 میلادی این جام برای یک روز به افغانستان آورده شد. بار دوم در سال 2019 میلادی جام رقابت های جهانی کرکت به پایتخت افغانستان کابل و ولایت های بامیان، هرات و کندهار برده شد. علاقمندان برای 3 روز از آن دیدن کردند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که نیروهای اوکراینی در عملیات تهاجمی تلافی جویانه خود علیه نیروهای روسی پیشرفت چشمگیر داشتند. انتونی بلینکن دیروز در حال به کیف پایتخت اوکراین سفر کرد که روسیه حملات راکتی خود را بر اوکراین افزایش داده است. بلینکن اولین مقام ارشد آمریکاست که از آغاز ضد حمله نیروهای اوکراین علیه روسیه در اوایل ماه جون به کیف سفر می کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 6 اگست در جریان سفر به شهر کیف پایتخت اوکراین کمک های بیش از 1 میلیارد دلاری آمریکا را به آن کشور اعلام کرد. بلینکن دیروز در نشست خبری مشترک با همتای اوکراینیش با ابراز این که در چند هفته گذشته پیشرفت های چشمگیر حاصل شده و کمک های مالی جدید آمریکا به تداوم و تسریع این تحولات کمک خواهد کرد گفت:
ما به ایستادن در کنار اوکراین ادامه خواهیم داد و امروز کمک جدید مجموعی 1 میلیارد دلاری را در این تلاش مشترک اعلام میکنیم.
او همچنین گفت که این کمک های بیش از 1 میلیارد دلاری سیستم های دفاعی هوایی را نیز شامل می شود. از آغاز حملات تلافی جویانه اوکراین بر ضد نیروهای روسیه، آنتونی بلینکن نخستین مقام ارشد آمریکایی است که به شهر کیف سفر می کند. عملیات تهاجمی تلافی جویانه اوکراین در اوایل ماه جون آغاز شد. برخی رسانه‌های آمریکایی از قول شماری از مقامات ایالات متحده آمریکا گفتند که پیشرفت در این عملیات کند بوده و تاکتیک‌هایی را که نیروهای اوکراینی استفاده می‌کنند ضعیف است. این انتقاد خشم شماری از مقامات اوکراینی را برانگیخته است. در این حال مقام‌های اوکراینی می‌گویند که در نتیجه حملات امروز تیارات بی‌پیلوت روسیه به زیربناهای بندر اودسا آسیب رسیده. اولها کپر والی شهر اودسا گفته که یک سیلوی غلات و تأسیسات اداری آن در حمله صبح امروز نیروهای روسی بر بندر دانیوب در جنوب غرب این شهر آسیب دیده. به گفته کپر در این حمله یک تن نیز زخمی شده و در 5 روز گذشته این 4مین حمله بر این شهر بندری کلیدی در دریای دانیوب است. این در حال است که رسانه های روسیه به نقل از مقامات آن کشور ادعا کردند که شماره از تیارات بی پیلوت در نزدیک شهر مسکو در منطقه رستوف و مناطق بریانس که روسیه سرنگون شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک باشنده ولسوالی ارغنداب زابل مدعی است که برخی مسئولان محلی طالبان صدها درخت مسمر و غیر مسمر او را قطع کردند. او با شریک کردن برخی اسناد با رادیو آزادی ادعا کرد که مفتی محکمه ابتدائیه، قماندان امنیه، معاون ولسوال و قاضی محکمه ابتدائیه حکومت طالبان در این ولسوالی به طرفداری و حمایت از جانب مقابل دعوا درختان وی را قطع کردند و او بالای آنها عارض شده است. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت زابل به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما آگاهان بخش قضا می گویند مطابق به قانون مدنی و کود جزایی هیچ شخص قبل از نهایی شدن فیصله محاکم حق تصرف زمین و یا جایداد کسی را ندارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
پس از نشر نوارهای تصویری از قطع ده ها درخت توسط افراد مسلح در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل، مالک این باغ ادعا میکند که برخی مقام های محلی طالبان در قطع این درختان دست دارند. بسم الله محمدی مالک این باغ با شریک کردن شماری از اسنادی که عارض شدنشان به محکمه را نشان میدهد میگوید مفتی کریم الله مفتی محکمه ابتدائیه حکومت طالبان، نورالله صدیقی فرمانده امنیت، باز محمد آخون معاون ولسوال و اسدالله قاضی محکمه ابتدائیه حکومت طالبان در ولسوالی ارغنداب چند روز پیش بیش از 600 درخت مسمر و غیر مسمر باغش را قطع کردند. آقای محمدی مدعی است که مقام های محلی یاد شده حکومت طالبان در یک دعوای حقوقی با طرفداری و حمایت از جانب مقابل دعواش به نام عبدالقدوس ولد سفر محمد دست به این کار زدند و در روز قطع درختان در کنار عبدالقدوس مفتی محکمه ابتدائیه، معاون ولسوال و قاضی محکمه ابتدائیه حکومت طالبان در ولسوالی ارغنداب نیز حضور داشتند. او بر رادیو آزادی افزود
زمین ها از پدر به ما و میراث باقی مانده است. از یک قریه دیگر سر این زمین ها دعوای حقوقی جریان داشت. فیصله محکمه ابتدائیه و مرافع هم به نفع ما بود. حالا موضوع در تمیز بود. با اینکه من از محکمه مرافع امر داشتم که گفته بود تصرفات متوقف شود. اینها به جای اینکه تصرفات را متوقف کنند، باغ‌های مراقبت کردند. آن هم به فرمایش قماندان امنیه ولسوال و قاضی محکمه ابتدائیه ولسوالی ارغنداب.
برخی اسنادی که آقای محمدی بر رادیو آزادی شریک کردند نیز نشان می‌دهد که محکمه مرافع امر توقف تصرفات دو طرف را داده است، اما رادیو آزادی این اسناد را به طور مستقلانه تایید کرده نمی‌تواند. در ویدیوهای منسوب به ادعای قطع این درختان که در شبکه اجتماعی نشر و آقای محمدی نیز بر رادیو آزادی فرستاده دیده می‌شود که درختان از سوی شمار از افراد مسلح و غیر مسلح قطع می‌شوند. رادیو آزادی ساعت این ویدیوها را نیز به گونه مستقلانه تایید کرده نمی‌تواند. نورالله صدیقی فرمانده امنی حکومت طالبان در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل به پرسش‌های رادیو آزادی درباره ادعاهای بسم الله محمدی پاسخ نداد و تلاش‌های ما برای تماس با دیگر مسئولان محلی حکومت طالبان در این ولسوالی که در این قضیه از سوی بسم الله محمدی متهم شدند بی‌نتیجه ماند. زبیولا جوهر سخنگوی والی حکومت طالبان در زابل و رحمت الله احمد رئیس اطلاعات فرهنگ آنان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما برخی از آگاهان بخش قضا میگویند بدون حکم محکمه سوم هیچ مرجع حق تصرف شرعی قانونی و حقوقی زمین مورد دعوا را ندارد. عتیق الله حبیب معاون ریاست تفتیش سر محکمه جمهوری مخلوع در این باره بر رادیو آزادی میگوید
اگر کسی در محکمه دعوا داشته باشد و خصوص در قسمت زمین و تا زمانی که هر سه محکمه فیصله شرعی را انجام نداده باشد، کسی صلاحیت ندارد که زمین و یا هر چیز دیگری بر آن دعوا جریان داشته کدام تصرفات شرعی قانونی و یا حقوقی کند. در قانون مدنی و کود جزای افغانستان هم آمده است که اگر شخصی به کسی ضرر میرساند مجبور است که جبران خساره کند و در ضمن باید در محکمه حاضر شده و مطابق قانون مجازات شود.
وای همچنان افزود که قطع درختان هم جرم است و اگر کدام مامور دولتی در این کار دخالت داشته باشد باید شخص متضرر علیه او نیز شکایت کند.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
سازمان بین‌المللی حقوق بشری فریدم ناو خواستار اقدام فوری جامعه جهانی در پاسخ به بحران حقوق بشر در افغانستان شده است. این سازمان میگوید که طالبان با صدور بیش از 64 فرمان زنان را از زندگی عمومی حذف کردند. فریدم ناو با حمایت از شماری از زنان اعتصاب کننده افغان در جرمنی که به گفته این سازمان شجاعانه برای حقوق خود مبارزه می کنند، می افزاید که در همبستگی با زنان افغان می ایستد. هدف زنان معترض از این اعتصاب به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان، رهایی زندانیان سیاسی و تحریم مقام‌های طالبان از سوی جامعه جهانی است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان بین المللی حقوق بشری فریدم ناو با اشاره به ده ها فرمان ضد آزادی زنان افغان از سوی طالبان خواستار اقدام فوری جامعه جهانی در پاسخ به بحران حقوق بشری در افغانستان شده است. این سازمان میگوید که طالبان با صدور بیش از 64 فرمان زنان را از زندگی عمومی حذف کرده است. فریدم ناو با اشاره به اعتصاب شماری از زنان معترض در جرمنی میافزاید که تمنا زریاپریانی، نایره کوهستانی، وحیده امیری، رقیه سایی و سبیرا اکبری به اعتصاب غذایی خود که علیه به گفته این سازمان ظلم طالبان بر زنان می جنگند ادامه می دهند و از جهان می خواهند که اقدام معنادار انجام دهد. سازمان بین المللی حقوق بشری یا فریدم ناو می گوید که در همبستگی با زنان افغان استادند که به گفته این سازمان شجاعانه برای حقوق خود می جنگند. اعتصاب زنان فعال افغان در شهر کلن جرمنی که به تاریخ نخست ماه سپتامبر آغاز شده بود هنوز ادامه دارد. تمنا زریاپریانی از اعتصاب کنندگان در این شهر به رادیو آزادی گفت:
هفتمین روز اعتصاب غذایی ما است و ادامه داره. وضعیت سیما بسیار خوب نیست ولی اعتراض ما ادامه داره. حمایت ها خیلی زیاد بوده، مردم به جمع زیاد پیوسته. مطمئن هستم که صدای مردم میتونه یک نتیجه مثبتی در پی داشته باشه. تا تاریخ 2021 ادامه خواهد داشت، به صورتی که به خواسته های ما رسیدگی صورت بگیره به اعتصاب ما را میشکنیم و اگر به خواسته های ما توجه صورت نگیره ادامه بدیم.
در همین حال ده ها فعال حقوق زن افغان و برخی از نهادهای حامی زنان از این اعتصاب حمایت کردند و برخی دیگر نیز از سایر کشورهای جهان به این اعتصاب پیوستند. رقیه سایی فعال حقوق زن که در یکی از کشورهای همسایه افغانستان زندگی می کند و تازه به این اعتصاب پیوسته می گوید:
امروز سومین روز ما هست که دست به اعتصاب قضا زدیم. تا آخرین روز ما از تمنا حمایت می کنیم. در کنار تمنا هستیم. تمنا تنها نیست. هر کدام ما تمنا هستیم و تا زمانی که بخواست های ما جهان گوش فرا ندهد و ما بخواست های ما دست پیدا نکنیم قطعا دست از اعتصاب بر نمی داریم.
مریم معروف آروین فعال حقوق زن و یکی از حامیان این اعتصاب بر رادیو آزادی گفت هر آن حرکتی که برای تامین عدالت صورت بگیرد از آن حمایت می کند.
هر آن حرکت و مبارزه ای که در راستای تامین حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان صورت می گیرد قابل قدر، قابل حمایت و قابل ستایش است و یک بار دیگر از جامعه جهانی و مخصوصا مردم افغانستان انتظار داریم که فراتر از بحث جنسیت در کنار هم دیگر استاده شویم، چون حاکم سازی طالب ها در افغانستان تنها زنان افغانستان را نه بلکه جامعه افغانستان را متضرر ساخته و تا زمانی که در کنار یکی دیگر استاده نشویم قطعا و بدون شک مبارزات ما نمیتونه نتیجه بخش و نجات بخش در شرایط کنونی افغانستان باشه.
اعتصاب این زنان افغان در مخالفت با سیاست های طالبان به هدف این برگزار شده که جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسد، بر مقام های طالبان به ویژه در زمینه سفر تحریم کنند و طالبان زندانیان سیاسی را باید از بند رها کنند. اما حکومت طالبان این ادعاها را رد کرده و مدعی است که حقوق مردم افغانستان به ویژه زنان را به اساس اصول اسلامی تامین کردند و صدور فرامین رهبرشان که زنان افغان را گام به گام طی 2 سال محدود ساخته، مسئله داخلی افغانستان دانسته و از جهان خواسته که در آن مداخله نکند. طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان زنان و دختران افغانستان را از تحصیل، کار در بیشتر دفاتر دولتی و تمامی تمامی مؤسسات خصوصی، رفتن به پارک‌های تفریحی و سفر در مسیرهای طولانی بدون محرم منع کردند و دروازه ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه را برای آنها بستند. به تازگی آرایشگاه‌های زنانه در تمام افغانستان از سوی طالبان بسته شدند و رفتن زنان به پارک ملی بند امیر نیز از سوی آنها منع شد که این ممنوعیت واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت، اما با آن هم طالبان هیچ تغییری در سیاستشان در این مورد ناوردند.
گزارش بود درباره حقوق زنان در افغانستان. ساعت استودیو 10:30 شب نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اسلام آباد از کابل خواسته تا جنگجویان را که بر اساس ادعایش از خاک افغانستان برای حملات در پاکستان استفاده می کنند مهار کند. خبرگزاری دی پی آی جرمنی گزارش می دهد که اردوی پاکستان اعلام کرد که ده ها شبه نظامی روز چهارشنبه به پوسته های مرزی در شمال منطقه چترال پاکستان حمله کردند و 4 سرباز را کشتند. اسلام آباد ادعا می کند که حملات این شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان از ولایت های کنر و نورستان هماهنگ شده بود. تا هنوز مقامات حکومت طالبان در افغانستان به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند، اما پیش از این گفتند که به هیچ گروه اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان علیه همسایگانش به خصوص پاکستان فعالیت کند. مقامات محلی طالبان در بلخ می گویند که در نتیجه انفجار در فابریکه کود برق 3 تن زخمی شده اند. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ، به رسانه‌ها گفته که انفجار حوالی ساعت 9 قبل از ظهر امروز از اثر لیک شدن پایپ گاز در این فابریکه در ولسوالی دیدادی رخ داده است. به گفته آقای وزیری، نیروهای امنیتی به محل حادثه رسیدند و تحقیقات ادامه دارد. مشعل جام جهانی کرکت امروز وارد کابل شد. این دومین بار در تاریخ افغانستان است که این مشعل وارد این کشور می شود. مشعل جام جهانی کرکت برای مدت 2 روز در افغانستان خواهد بود و به ولایات مختلف برده خواهد شد. افغانستان عضو دائمی شورای بین‌المللی کرکت و یکی از تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی است. جام جهانی کرکت از 5 اکتبر آغاز می‌شود و نخستین بازی افغانستان در 7 اکتبر در برابر بنگلادش خواهد بود. و یک زندانی که به اتهام جاسوسی برای ایران در برتانیا زندانی شده بود از محبس فرار کرده است. این نفر به نام دانیل عابد خلیفه که 21 سال عمر دارد در زندان وانز وورد لندن زندانی بود. دانیل عابد خلیفه سرباز سابق برتانیا با جمع‌آوری معلومات و اطلاعات و دادن آن به ایران متهم شده بود و دیروز بعد از پوشیدن لباس آشپزی از محبس فرار کرده است. عملیات ردیابی و جریان دارد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد خشکسالی، کمبود آب و مشکلات آب آشامیدنی می باشد. ما در قدم اول تعداد از این پیام ها را خدمت تقدیم و متعاقب آن قسمت از مصاحبه ما را که قبلا با دکتر نجیب الله سدید، پژوهشگر مدیریت آب در آلمان هستند، خدمتتان تقدیم می داریم. امیدوار هستیم که پیشنهادات دکتر نجیب الله سدید مورد استفاده شما قرار گیرد. و اما در قدم اول توجه نمایید به پیام ها در مورد کمبود آب و خشکسالی.
پیام ها و نظریات شما.
ما از ولسوالی خانقاه تماس گرفتیم. ما مدام از دست آب خیلی بتنگ هستیم. آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم. از رادیو آزادی میخواهیم که صدای مرا پخش کنه.
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر اینکه مردم به چای کوبه‌ای زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میداد تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، آبای چاها خوش شده است و بعض جا آب اردنی گیر نمیاد، آب بعض جا آب شور شده است.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی و میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد، او نیه چاها او از چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
بلایت سرپول اینجا بسیار کم آبی پیش آمده، آبای دریام خوش شده.
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم، این سال 35 سیر گندم گرفتم از افتخر ما، 50 کنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار کنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، در دایرا بود، چشمه بود، چاها هاو داشت، بحال بود، این سال هیچ چیز نیست.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه، از این مالا میفروشی و میخوری. قبلا همین مالداری خرج زندگی ما فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد، او نیه چاها او از چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه.
شنوندگان محترم، حالا توجه نمایید به قسمت های از صحبت های دکتر نجیب الله سدید که در برنامه رنگ های زندگی در مورد خوشسالی و مهار دریاها و استفاده از آبهای دریاها نظریات جالب را ارائه نموده بودند.
ببینین، دریای آمو یکی از دریایی است که 45% آبش آب شدن یخچالا و برف تشکیل میده و قرار مطالعاتی که در این منطقه صورت گرفته تا سال 2050 آب دریای آمو افزایش پیدا میکنه. بعد از سال 2050 چون یخچالا دیگه در این منطقه در کوپه های پامین دکش ذوب میشن، مکمل از بین میرن، بعد از سال 2050 دریای آمو هم فقط با آب شدن برف منتهی میشه و این باعث میشه که آب دریای آمو بعد از سال 2050 کم شد. مشکلی که حال ایجاد شده ای است که در حقیقت آب دریای آمو سال به سال اضافه شده میره. متو گفتم چون درجه حرارت امسال در منطقه ما شما در کشور ما حدودا بین 6 تا 12 درجه از حد اوسط بالاتر است. وقتی که درجه حرارت بالا میره به مو اندازه ذوبان یخچالا زیاد میشه و وقتی ذوبان یخچالا زیاد شه واضح است که دریای آمو طغیان میکنه و وقتی دریای آمو طغیان کنه باز تخریبات صورت میگیره. ببینین، اگر افغانستان قادر به این شود که سواحل خود تحکیم کنه که بسیار کار بزرگ است، باز در این حالت مثل دریای اروپا واره دریا شروع میکنه به بدرقت عمیق شدن، دریا یعنی بستر خود تخریب میکنه. وقتی دریا عمیق شد سطح آب دریا پایین میشینه، وقتی سطح آب دریا پایین میشینه درقت تمام کشتزارای زراعت و تمام حال فعلا هم زراعتی که در سواحل آمو داریم تمام ولسوالی های شمال افغانستان درقت میخشکن. خب برای حل چی از اینجا؟ خب افغانستان متضرر میشه.
آقای سدید، خب به شما رای حل هم اگر پیشنهاد بکنین خوش میشیم، بفرمایید.
اگر رای حل این کشورها کلش با هم بشینه، دریای آمو را کاملا مطالعه کنه، خب دریای آمو چی مشکل داره؟ یک مشکلش که من براتون گفتم که رسوبات کم بند تاجیکستان، بند نورک رسوبات زیاد را میگیره با خود، رسوبات کم به دریا میاد و از این خاطر دریا در حقیقت تخریب میکنه هر جای. و رای حل دوم است که انمی رسوباتی که در دریا هست این در حقیقت طور تنظیم کنن به حساب مدیریتش که رسوبات سواحل تخریب نکنه، بلکه در حقیقت این رسوبات در جایی که باقی مانده او را با در حقیقت کمک شوه که آب او را برده بتاره، انتقال داده بتاره، یعنی آب در حقیقت بر آب رسوب داده شوه. و رای حل سوم است که اگر کشورهای آسیای میانه دست به یکی کنه با افغانستان بگه خب حالا ما کمک میکنیم شما را که شما سواحلتان یک نوع تحکیم کنین و او تحکیمات طوری باشه که آب سطح آب دریا پایین نشینه. او تحکیمات میتونه کاشتن بوته‌ها باشه که در اون مناطق میروه، این بوته‌ها میتونه که در حد فشار آب یا مضربات آب کم کنه. تحکیمات میتونه از سنگ باشه، تنها سنگ جابجا کردن سنگ در سواحل خودش میتونه که موج دریا را، آب دریا را در حد از شدتش بکاهه. اما در صورتی که کلگی یک جای بیا بودجه برازی در نظر گرفته شوه، کشورها کلش باید پول بندازه به این خاطر، در این حالت بازی امکان داره که سواحل تحکیم شه. و بعضی تدابیر انجینری دیگه هم هست، مثل احداث بعض دایک میگه، شپور دایک میگه که مثل یک میخواره، میخای در سواحل جابجا میشه و این میخا در حقیقت امو جریان آب از سمتش تغییر میده و باعث میشه که سواحل دوباره رشد کنه، یعنی سواحل رسوبات جمع میشه و از تخریبات سواحل جلوگیری میکنه. این کار تاجیکستان، بعض قسمت های تاجیکستان انجام داده، برشان به نظر سابق اتحاد جماهیر شوروی انجام داده و بعضن در این سالها خودشان هم انجام داده. اما در کشورهای دیگه مثل آلمان به خاطر تحکیم سواحلشان از این سیستم، از این سیستم میخگذاری در حقیقت که از چوب و از سنگ و از این مواد ساخته میشه، انجام دادن که از سواحل، از تخریب سواحل در حقیقت جلوگیری کردن یک نوع. اما همیشه یاد ما باشه که تحکیم سواحل همیشه به نفع مردم نیست، به خاطر از اینکه گفتم سطح آب دریا پایین میشینه و سطح آب دریا که زیاد پایین میشینه باز به ضرر دهاقین در اونجا تمام میشه، چون آب زیرزمینی، آب در کل خشک میشه، دریا بسیار پایین میشینه و زمین ها بالا میمانه و این هم به نقص است. بنان در کل این مطالعه باید انجام شود و به اساس مطالعه در حقیقت کار یک جایی با کشورهای آسیای میانه، یک جای با مشارکت، با تفاهم یک دیگه پیش برده شود.
خب این آب دریای آمو از لحاظ خودش کیفیتش چطور است؟ شیرین است؟ شور است؟
بله، آب دریای آمو بهترین آب است در افغانستان. اگر ما فکر کنیم دریای حوزه آمو دریا در کل بسیار آب زیاد تولید میکنه، حوزه آمو دریا یکی از حوزه‌ای است که آب بیشترین آب در افغانستان تولید میکنه این حوزه. و چون آب از این مکمل میای از آب شدن برف و یخچال از کوپایه ها، بنان بهترین کیفیت آب داره و در دریای آمو شما میبینین بسیار زیاد ماهی های بزرگ، حتی ماهی هایی که اصلا بعد تصاویرش در رسانه های اجتماعی پخش میشه که بسیار بزرگ هستن. و این آمو خاصیت دریای بزرگ است که ماهی های بزرگ در دریای بزرگ رشد میکنن، واضح گپ است. و ماهی پروری در دریا بسیار یک چیزی است که از قدیم وجود داشته و مردم با مردم سواحل آمو دریا به به نظر عادت دارن و یک بخشی از عواید مردم سواحل دریا همی ماهیگیری هم است.
خب این امکانات کانال ها اینا یک ذره کمک نخواهد کرد که مثلا زمین های زراعتی زیادتر شوه، آب آشامیدنی زیاد شوه، یعنی کانال کشی شوه یا جوی ساخته شوه، یا کس چیزای تکنیکیش شما خوبتر میفهمین، اینطور یک امکان هم هست؟ یعنی اون مصرفش بالاست؟
خوشبختانه کانال در وطن ما از سابق در قد در کل از این منطقه کانال کشی یک چیزی بوده که از قدیم مردم ما به او آموخته بوده، به او در قد فرا گرفته بوده از اجدادشان. اگر شما ببینید تمام سواحل آمو دریا کانال دارد، کانال های بسیار قدیمی است. او کانال ها را مردم هم مساله از ریگ و از مواد و به سب لای روبی میکنن که باش کانال پاک شود، اشهر میکنن. در حقیقت کانال ها موجود است، اما به خاطر از اینکه چون تخریبات زیاد است، به اندازه زیاد است، به این خاطر در حقیقت کانال ها راه حل نیست، چون زمینی وجود نداره که تو آبیاری کنی اورنه. به این خاطر کانال ها به خاطر انجام میشه که شما زمین در اونجا داشته باشین که آبیاری کنین. اما اگر بیایم سر از اینکه کانال قشتیپه که حال کارش در جریان است، آیا تاثیر از این سر سواحل است یا نه؟ ببینید کانال قشتیپه یک مقدار بسیار زیاد آب دریای آمو را در حقیقت دور میده، منحرف میسازه به سمت شمال افغانستان و این در حقیقت بعد از ولسوالی کلدار امکان زیاد داره که تخریب سواحل کم شود، چون وقتی مقدار زیاد آب در کانال منحرف شود، بنان آب در دریا کمتر باقی میمانه و این آب کمتر به این معنی است که تخریب کمتر نه. به می دلیل است که کانال قشتیپه وقتی که در مرحله اجرا قرار میگیره، یعنی کانال با دریا وصل میشه و آب داخل کانال میشه، بعد ما شما شاید شاهد بهبودی در ولسوالی های پایین تر از کلدار باشیم. کلدار مربوط ولایت بلخ است، اما بالاتر از او مثل ولسوالی هایی که در ولایت قندوز و تخار و بدخشان است، او ولسوالی ها همچنان شاهد تخریبات خود بودند، چون اونجا عمو مقدار آب میه که حتی اضافه شده میره. اما ولسوالی های بعد از کلدار، یعنی پایین از کلدار، تمام ولایت جوزجان و کدام ولایت دیگه است، به نظر من که مرز ترکمنستان است. این دو ولایت شاهد مثلا ولسوالی قرقین و خماب امکان داره که اینا شاهد ازی باشن که تخریب سواحل کم شود اونجا، چون مقدار زیاد آب کانال قشتیپه در حقیقت منحرف می‌سازه.
خب اگر در خامیاب و قرقین در بادکیس هم اگر کانالا یا دریاهای فرعی جور شوه، یعنی یک کمک رخش تغییر بتن، اتر یک پلان شوه، چیز نخواست کمک نخواد کرد؟
بلکل، اما تا که گفتم کانالا در صورت که شما برش پلان داشته باشین، زمین زراعتی داشته باشین، آب دریا را کم میکنه تا یک اندازه را در حقیقت تخریبات هم کم میشه. اما همونطور که گفتم در کل پلان جامع مدیریت دریای آمو نیاز است که به سطح از این منطقه طرح شود و ای از در حقیقت از ظرفیت افغانستان بالا است که تن افغانستان در این بخش کار کنه.
اینطور یک منطقه موجود است که مثلا اگر قیمت آب یعنی تقاضا بر آب در دنیا و در منطقه زیاد شود، خود به خود ارزش آب اگر بالا بره باز به مصرف میارزه. از این خاطر به نظر نظر شما در یک استراتژی آب افغانستان به کار نیست که تمام دریاهایی که آبش به هدر میره یک چاره شوه که مهار شوه در افغانستان؟ البته با گفته شما با رضایت همسایه ها، اونا مثلا میتونن عین کار بکنن، منتها با انصاف از دو طرف نظر به قوانین بین المللی یک چیزی شوه که از آب دریای آمو به شکل مثبت استفاده شوه از دو طرف کنار دریای آمو. در این مورد کدام نظر فکر خاص دارین؟
ببینید، نظر سابق اتحاد شوروی طور تقسیم کرده بود این منطقه را از نظر آبی که بخش تولید برق و اعمار بندار را به تاجیکستان و قرقیزستان سپرده بود، گفته بود شما بند جور کنین، و از زراعت داده بود به ترکمنستان و ازبکستان، گفته بود شما زمین هموار دارین، شما به زراعت آب استفاده کنین. یعنی این طور تقسیمات شده بود و این تقسیمات تا اندازه را معقول هم است به دلیل از این که آب دریای آمو در تاجیکستان و قرقیزستان از ارتفاعات پایین میاد و جایی که شما ارتفاع داشته باشین در حقیقت شما تولید انرژی کرده میتونین و آب مهار کرده میتونین یک نوع. و در این قسمت اونا افغانستان واضح است که جز اتحاد شوروی نبود، با این خاطر از پلان باز ماند. اما از نظر جغرافیایی افغانستان در هر دوی از این پلان جور میاد. یعنی از نظر تولید برق اگر شما بند کوکچه را بسازین، یک مقدار زیاد آب در اونجا در حقیقت برای تولید برق استفاده میشه و این خود یک مقدار آب در دریا کم میکنه وقتی شما یک مقدار آب زیاد در کوکچه ذخیره کنین و این آب به مرور زمان در ماهایی که آب کم میباشه در حقیقت تولید برق کنین و این آب وقتی به مرور زمان آهسته آهسته در دریا رها شود و با مدیریت و با هماهنگی با تاجیکستان که آب در دریای آمو زیاد نشه، باز میتونین شما از این نوع تخریبات جلوگیری کنین و تولید برق هم کنین. و مو پلان جماهیر شوروی که تولید برق و زراعت به دو زون تقسیم کرده بود در حقیقت به مو حساب پیش برین. حالا کانال قشتیپه هم در حقیقت یک نوع از امو حصه دوم افغانستان است که در بخش زراعت میخواد از آبش استفاده کنه، اما در بخش ساخت بند در حوزه آمو دریا هنوز کدام کار نشده. بند کوکچک بزرگترین بند شاید باشه در منطقه، هنوز اصلا کارهای ابتدایی و یا تا پلانایش هم درست نیست. من فکر نمیکنم کدام مطالعه امکان سنجی هم تا حال رد دسترس باشه از او بند.
در امریکا یک گزارش دیده بودم یک چند سال قبل که اونجا آب خشک میشه و تفخیر میشه، از او خاطر کارهای عجیب و غریب اونا کرده بودن، یک نوع پلاستیک های توپک ها را جو کرده، میلیون های از او را در بحر یا در دریا اعلام میدادن که آب جلو و تفخیر ها. و یک چاره دیگه هم زیر زمین ها عوضه به زیر زمین را نمایی میکنن، در زیر زمین مثلا کلان جای را افر میکنن که اونجا آب ذخیره شوه. از این قبیل مسائل در افغانستان اگر در نظر بگیرن، این امکانات ساده هست که زیر کوه آب را نمایی شوه یا مچم در جاهای مختلف؟ در ترکمنستان خیلی مثلا نتیجه خوب نداد در دوران شوروی، آب که به قراقرم را نمایی کردن و نمکزار بوده که تمام پختزارا اینا نمکزار شد و حتی خربوزه ها اینا را ما شاهد بودیم که کلش پوسیده می شد. یعنی همون پروژه کلان بسیار یک پروژه ناکام و رقم بود، قراقرم کانال قراقرم که میگن. از او خاطر خیر برنامه کم شده رئیس. اگر شما همین مسئله مثال امریکا که در زیر زمین چطور آب را ذخیره کنن اینطور امکان هست نیست، اگر منعیس متخصص نظرتان بگوین در مورد؟
افغانستان خوشبختانه به مقایسه بسیار کشورها در مناطق کوهستانیش نرخ ضایعات آب بسیار کم است، چون درجه رد در افغانستان در کوهپایه ها پایین است. اگر شما یعنی در افغانستان ظرفیت زیاد از این وجود داره که شما بند جور کنین و این بندها در قطع آب را ذخیره کند و او ذخیره آب در مناطق صورت میگیره که تبخیر بسیار کم است و وقت آب از افغانستان خارج میشه در قطع تبخیر بسیار زیاد میشه. اگر شما علمند مقایسه کنین لشکرگاه تا زابل ایران، زابل ایران 4 مرتبه نرخ ضایعات آب زیاد است نسبت به لشکرگاه و قندار افغانستان. یا اگر شما بادغیس مقایسه کنین با ترکمنستان، در ترکمنستان 2 برابر ضایعات آب زیاد است نسبت به بادغیس. یا در بدخشان اگر مقایسه کنین با ازبکستان، بدخشان در حقیقت ازبکستان در حقیقت 3 تا 4 مرتبه نرخ تبخیر بالاست نسبت به بدخشان. یعنی اگر شما بند بسازین در بدخشان که خود بند وقت ساخته میشه آب در حقیقت در اکویفرا یا در سفره‌های آبی ذخیره میشه و خود دریای آمو در اطرافش سفره‌های آبی داره و این سفره‌های آبی بسیار پر آب هستند. اگر شما تصاویر قشتیپه را ببینین 4 متر وقت میکنین در وضع آب میبره، این خودش نمایندگی از این میکنه که سفره‌های آبی در اون مناطق هنوز بسیار آب خوب دارن.
بله دکتر صاحب نجیب الله سدید، میخواین جمع‌بندی کنین سخنانتان؟
ببینین در زیاد جایای افغانستان نیاز به این است که مردم خودش باید دست به کار شود، خودشان دست به کار شود. منتظر دولت‌ها همیشه نشینند، در ذخیره آب باران، در استفاده مؤثر از آب خودشان کوشا شوند. در بعضی قسمت‌ها کارها از دست مردم پوره نیست، در اونجا دولت‌ها باید پلان گذاری کنند، پلان گذاری دراز مدت کنند و کار کنند. اما مردم ما آل رسانه‌ها است، مثلا دسترسی به رسانه‌های اجتماعی آسان شده، جستجو کنند روی راه‌های حل، راه‌های حل موجود است و از این راه‌های حل استفاده کنند در مناطقشان به خاطر بهبود آب و مناطقشان استفاده شود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. اگر شما هم می خواهید که در برنامه اشتراک نمایید، می توانید سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را در شماره تلفن اوتومات رادیو آزادی و واتساب رادیو آزادی ثبت نمایید. شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید چنین است: 00-4202-2112-4138. تکرار می نمایم: 00-4202-2112. تا اینجا تمام شماره تلفن رادیو آزادی یکسان است و 4138 صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. و اما شماره واتساب هم در اختیار شماست: 00-4202-2112-4601 در خدمت شماست. بعد این ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قریه خوشحال خیلی درامه روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را با وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه از ساعت 7:30 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19.21.25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.
چراغان کرد شما زورق زمین و شما در دل رو که ما زورت زرین و صبح در دل رو
بی خبر از همه آدم روحی خواهد بود
غیر از عشق و صفا در دل ما هیچ نبود غیر عشق هیچ نبود غم هجران و دلم خانه نمود
که با رادیو آزادی استید.